خب همینجور هی بلا تو بلا. اگر بلای اولی رو مؤمن شاکر بود، حسن شکر نشون داد، این بلای بعدی ازش برداشته میشه، و الا همینجوری هی بلا در بلا میاد تا چی؟ تا این یاد بگیره چجوری شکرگزاری کن و صبوری کن و خیلی نزاد پاش لنگه، سنگم میاد، نمیدونم یه مشکل دیگه هم براش پیش میاد. همینجوری
مشکلات
دارن،
مثلا
ایمان هم
اونجور
کنده هم
مشکلات
دارن و بدبخت بیچاره‌تر، این مشکلات هم برای اونا میاد. یکی از علایش میتونه این باشه، البته علایه دیگه هم داره، این خودش خیلی مهمه. ما تو خودمون که این رو همیشه دیدم، من یه گرفتاری پیش میاد، آدم بی صبری میکنه، همون گرفتاری بدتر هم میشه، یه گرفتاری دیگه هم تو اون میاد. بله چی؟ به مردم نمیتونه بگی؟ شروع چون نشه. یکی از وظایف ما انذاره، ما خیلی لیلی به لالای مردم میذاریم، یکی از مشکلات ما متاسفانه اینه، اینقدر مردم تحویل گرفتن. گرفتاری ما یکیش اینه.
ازا اول و عبدال ابتلا، ازا صبره اجتبا، ازا رضیه اجتبا،
یا برعکس
فکر
بله داره دیگه.
میگفتن که اگر صبر کنه خدا انتخابش میکنه.
نه این برای خواستگاهش، این خیلی خوبه، خیلی روایت خوبیه. اصل بلا که همه سهمیه دارن، لقد خلق من انسان فی کبد، تو سهمیه بلا اگر کسی صبوری کنه رشد پیدا میکنه، عافیت هم خدا بهش میده. این از بلا از صبر و مفتاح الفرج، این واسه بزرگوشایش. اما خواستگاه این بلاها چیه؟ محبت خداست. این خیلی مهمه که اینا رو خدا از من، حتی اگه کتک محبت، کتک محبت هم است. بعد اون روایت فکرم یه بار خوندم سر کلاستون حدیث رو، محفوفون بهی بلا اون هو
اون موقع
که
طرف در ناشکری میکنه دیدی شرکین هست خدا، اون موقع از طرف خدا با محبت اون سختی ها
خودش دلش شرکینه. نه دیگه نه اندزن نه عبدی گفتن، البته همونم لطف خدا، حتی قرقروار خدا دوست داره.
هزار یک مشکل داره،
بچهش
گرفتاره،
خیلی جواب من نیکی است. اصلا مهمترین باید درک کنه دیگه، لئن کفرتم لنعم، میگه من درک نمی کنم، بهش میگم من درک نمی کنم ولی تو باید این کارو بکنی. من نمیفهمم، من خودم نمیتونم جای تو بذارم، شاید من تو این مشکل میفتم از تو بدتر بودم. ببینید تواصل به صبر و تواصل به هر یکی از نکاتش همینه. ماها فکر میکنیم ها اینو پیدا کنم رو بچه، ما فکر میکنیم که اگه من دارم دعوت به صبوری میکنم لزوما من آدم صابری هم خودم، نه، تواصل یعنی دو طرفه دیگه، یعنی وقتی تو به من میگی وقتی من به تو بگم، چون هممون توی موقعیتی کاسته صبرمون لبریز میشه و همیشه باید از خدا بخوام که افرغ علینا صبرن، خدا این کاسه صبر ما رو خالی کن که هی لبریز نشه، درسته؟ خب تواصل به صبر هم بخاطر همینه. من تو یادم یه جلسه یه بند خدایی بود گرفتاری پیش اومده بود، یعنی اذیتش میکنن، گفتم ببین این حرفایی که دارم بهت میزنم نه اینکه خودم عمل میکنم، چه بسا پس فردا تو خودت باید همین حرفا رو، چون من اینو خیلی تجربه کردم، خودت باید این حرفا رو به من بزنی ولی شما صبر کن مهم نیست چی فلان. خیلی وقتا طرف که این حرفا بهش میزنه همین پاسخو میده که آخ چی میمندم چی میکشم دلت خوشه اصلا. و چرا من باید حتما خودم بدونم تو چی میکشی که به شما بگم صبر کن؟ کی گفته این قانونش اینه؟ اتفاقا جالب بود تو همون سفری که با این بنده خدا بودیم یه قضیه دیگه پیش اومد، من به هم ریخته بودم که مثلا عجله میکردم که گفت حاجی یادت رفت اونجا چی؟ گفتم آها یادت اون موقع بود گفتم یه وقتی ممکنه من مبتلا بشم به این حالا به تو باید بهم میگی. اصلا تواصل سر برای همینه، ما فکر میکنیم اگه بخوام بگیم حتما به خودمون آخر رازیا و آخر صابرای عالم باشیم. نه، تواصل اصلا نشانه همینه، تواصل به صبر. یعنی وقتی تو به من بگی وقتی من به تو بگم، یعنی وقتی من بی صبر میشم یه وقتی تو بی صبر میشی، یه وقتی تو یه چیزی من بی صبرم تو یه چیزی شما بی صبری. اینو خانوما آقایون خیلی میشه گفت، خانوما تو یه چیزایی بی صبرن، آقایون تو چیزای دیگه بی صبرن. خانوما اونجایی که آقایون بی صبر میکنن تواصی به صبر کنن، آقایون هم اونجایی که خانوما بی صبر میکنن. این درست میشه؟ ما یه میگم این چیز شیطانیه که هر کی اصلا از و امر بالمعروف تکن من اهله، و امر معروف با خودت از اهلش میشی. و امر به و این لم تکن و این لم تعمل به، اینم باز روایت امر معروف بکن ولی خود عمل نمی کن. خیلی جا آدم میشه میگه میگه اره تو خوبی، نه با من کجا گفتم من خوبم، منم این اشکال دارم، تو هم اگه دیدم این اشکال من دارم بهم بگو. روایت اینه از امیر از امام صادق است، ما من مؤمنن الا و هو مبتلا به بلاء منتظرن بهی ما هو اشد منه. اولا میگه ما من مؤمنن الا و هو مبتلا، پس همیشه یه بلایی هست. آیه قرائتی میگه وای بعضی تو فرودگاه هم سفر شدیم یه بار، ایشون یه اظهار دردی کرد تو معده‌اش، یه حالت مثلا دردی دیدم، گفتم مشکلی داره؟ گفت این معده‌ام درد میکنه. گفتم آقا درمان کنید. ایشون گفته بود که اینو درمان کنم میره یه جای دیگه ای. یعنی اینو بخواد آدم چیز کنه میره تو دندون میشه، میره تو چشم میشه، میره تو سردرد میشه. ما هی اصرار داریم هیچ مشکلی نباشه، این یکی از اشتباهات ماست. آقا میشه یه چیزی هست، یه آفتی زدی، چه میدونم یه دل دردی داری، یه دندون دردی داری، این قانونه. اینم البته نکتهش مشخصه، ولی اینکه آدم یاد خدا بیفته، اینا به قول خدای بعجت میگفتن که اگه آدم یاد بگیره ذکر خدا و رضایت اینا داشته باشه دیگه یواش یواش بلاها کم میشه یا برداشته میشه. خب پس ما من مؤمنن الا وهو مبتلا به بلاء که منتظرن بهی ما هو اشد من، یعنی یه بلای بزرگتری تو دلش. فإن صبر على البلية التي هو فيها، اگه صبوری کنه، عافاه الله من البلاء الذي ينتظر به، از اون بلا بزرگتره عافیتش میده. دوستان نمیگه از همین بلا هم عافیتش میده، حواستون باشه اون بدتره پیش نمیاد، اون سنگه که قرار بود برای پای لنگ بیاد اون نمیاد. حالا ممکنه اینم برای ممکنه با همین باید بسازه، اصلا اینه گرفت. یکی از آقای میگفت من دیسک کمر داشتم، خیلی این دندون درد داشتم، خودش هم پزشکی خونده بود و اینا، آدم واردی بود. بعد میگفت که در و دیوار کوبیدم خلاصه حل کنم و عرضم به حضور شما حل نشد، تا اینکه یه دکتری انرژی درمانی چی فلان نه اومد و گفت رفتیم پیش اونو، یه رژیم غذایی هم داد و حل میگفت حل شد، یه جای دیگه هم درد درد بدتری اومد سراغم که فهمیدم همین بوده روزی ما نباید باید میجنگیدیم، مثلا اشتباهی بوده که باید میجنگیدیم. عجیب. و این لم یصبر و جزعه، اما اگر صبور نباشه و جزعه از همین ناآرامی است، همین دست و پا زدن است، همین میکوبه آدم خودشون، این چه وضعشه، این چه زندگی ما داریم، این میشه جزعه. این نزل بهی من البلاء المنتظر ابدا، همین جور هی پی در پی بلاء منتظر، چون باز خود اون بلاء منتظرن، چون گفت قاعده ای بود که ما من بلاء الا و هوا منتظرون بگید، خود اونم باز یه بلای دیگه، یعنی بلا در بلا در بلا میاد، حتی یحسن صبره و عزاءه، تا یاد بگیره صبر کردن. خیلی قابل، بسیار قابل تون چه مشکلی دارید؟ بله بله بله، اصلا دنباله نیست، نشد اصلا، این به این معنی نیست. خوب دقت، خوب دقت کنید، بحث صبوری بحث قلبیه، بحث جزع و فزع بحث چیه؟ قلبیه. اینا آدم تو شما ممکنه دکترم میری ولی این چه زندگیه، این چه وضعیه، اینا نداری، اشتباه نشه. اونا حالا اون جمله که من گفتم که اینا گفتن مثلا من برم دنبالش یه جای دیگه میزنه، اون یه معرفتیه برای بعضی آدم. نه، ما باید بریم، ما باید بریم سراغ درمان، سراغ اصلاح، اینا باید. ولی این حالت که آخه چرا من
منتظر باشم یه شریطرش بیاد،
نه اگه جزع فزع بکنی باید منتظر بشی شدیدترش بیاد. مشکل خدا با جزع فزع با ناآرامی ماست. میگه بچه آروم باش حل میشه. آره گفتم آیا آوردی مثال میزدن به پانسمان که میخواد یه پرستاری باز کنه یا جراحی. خب شما اگه جراحی خود دست و پا بزنی دکتر هم اینجوری جراحیت نمیکنه، بیهوشت میکنه. اما یه دست و پا نزنی یا پانسمان رو میخواد برداره، شما اگه دست و پا بزنی بدتر میشه، میزنی داغون میکنه خودتو مثل بچه ها. ولی اگه آروم بگیری صبوری کنی، صبوری یعنی تلاطم نداشته باشی به هر ریختی، خدا از این ناآرامی ما خیلی اینو به خاطر بسمین از جزء روایات کلیدی ماست.
مقابلش شکایته.
شکایته باری کلا. صبر سه تا تعریف شده تو روایت، بوده سه تا چیز صبوریه. یک، لا یجزع ولا یکسل ولا یشکو ربه. جزع و فزع نداره. بفرمایید که کسالت و افسردگی ببخشید، لا یکسل ولا یحزن افسرده نمیشه. آره افسرده نمیشه، تنبل نمیشه، شکایت من الله هم نداره. خلاف اینا میشه صبر. صبور کسیه که نه افسرده است، درد داره ها، اما افسرده نیست، نه تنبله، یعنی میخوابن دیگه ولا اومده فلان. من خیلی یارو دیدم طرف یه مشکل کوچیک تو زندگیش پیش اومده، مثلا خانومش ناسازگار بوده، مثلا درس و بحث و همه چی گذاشته کنار، 40 سال بعد همش هم منت داره میذاره که این زن ما ناسازگار بود، ما نتونستیم پیشرفت علمی کنیم. میشه کسل، کسل تنبلی. لا یشکو ربه. دوستان ما شکایت الی الله داریم، شکایت من الله نداریم. انما اشکو بثی و حزنی الی الله، اللهم انا نشکو الیک فقد نبی، ولی شکایت من الله نیست. این خیلی خطرناکه. کسل و حزن و ان لا یکسل ولا یحزن. حزن یه چیزی تعبیر تو افسردگیه، شاید من دقیق عبارت شاید نزن. یکم لا یشکو ربه، اینا میگه صبر و این ستا هست. جزا و فضا تو همون شکایت هست ظاهرا. حالا الان اونم میشه پیدا کرد.
مثلا چه
عمل کنیم؟ منطقه
ممکنه
نه، افسردگی با قصه آنی که پیش میاد فرق داره. قصه آنی با افسردگی فرق داره. زجر فکر کنم اون یک، لا یزجر ولا یکسل، حالا اگر پیداش کنم، ولا یشکو ربه. زجرم به معنی همون چیزه، افسردگی. آره ناراحتی چیزو میگن. خب مثلا میگه که نعم سلاح المؤمن از صبر و دعا، یعنی صبر کار میکنه واسه شما، مفتاح الفرج. ما اصلا اینو به عنوان راهکار برای رهایی از مشکلات به مردم نمیدیم، یه اشتباهه. از صبر و مفتاح میگه آقا رو هزار مرتبه این سوره رو بخون، 10000 مرتبه اون ذکر رو بگو، نمیدونم روزه بگیر، نذرت فلان کن فلان. اینا رو میگیم به مردم، نمیگیم صبوری کن. در صورتی که مهمترین مفتاح فرج صبوری. صبوری یعنی چی؟ ما فکر می‌کنیم به مردم میگیم صبوری کن، یعنی نه همینه که هست بشین همینجور. نه، منظور اینه که آروم بگیر، اینقدر دست و پا نزن، اینقدر ناآرام نباش. این خیلی خیلی مهمه. من یه وقت ساعت 2 شب از مشهد رسیدیم، یکی از بستگانمون همراهمون بود و ایشونو بردم منزلشون که حالا بره. پردیسان هم بود، ما از اینجا کوبیده بودم، یعنی از مشهد رسیده بودم نصف شب، برده بودم پردیسان، پیاده شد رفت بره داخل، یهو گفت آخ کلید جا گذاشتم. حالا نمیم کجا جا بود. حالا بعد منم شد، بعد گفتم که یهو همین به هم ریختگیه، این ناصبری بی صبری اینه به هم ریختگی. حالا اینو کجا دلم بذارم، این موقع شب دو شب فلان. بعد یه لحظه خدا لطف کرد این فکر اومد تو ذهن، مگه چی صبح من موقعش کنم میبرمشون خونه خودمونو اونجا استراحت مال صبحی وقت میمونیم کلید ساز چیزی پیدا، چیزی نشده. ببین این صبر اینه. باور کن تا این فکر به دلم افتاد همونجا یهو گفت پیدا شد، کلید پیدا شد. این می‌خواست به ما نشون بده از صبر و مفتاح ال واقعا مفتاح الفرج به حمل شای صنایی مفتاح الفرج. یه بارم توی چند خیلی من تجربه کردم توی اربعین موکب رفته بودم خدمت والدین، اونجا خدمتگزارشون بودم، یه کار عجله پیش اومده بود می‌خواستم سریع برم بیرون و اینا، این نعلینای معظم الله گم شده بود، هر چی می‌گشتم این برام بود همون جایی که گذاشتم بالا پایین کنم. بعد هی اضطراب اینجور جا آدم اینجوری میشه دیگه، حالا چیکار، من چه وقت گم شدم، این حالت میشه بی صبر، میشه جزع، همون حالت شکایت است. بعد یه لحظه با زیاد همین حدیث از صبر گفتم حالا بیا امتحان کنیم، تا تو وجود درون خودم گفتم حالا چه چی سمش میاد، سم من میریم یه دونه میخریم دیگه، یه دمپای میخریم دیگه، یکم پابرنده میریم تا یه جایی یه چیز پیدا کنیم دیگه، چیه مگه چرا گندش میکنی؟ باور کن به مجرد اینکه فکر زدم گفتم همون جایی که گذاشته بودم پیدا شد، همونجا مزارعی که برده بود، حالا فقط برای اینکه ما این بلا رو بکشیم، این ابتلا رو ببینیم. خیلی این مهمه که آدم این صبوری رو به عنوان ابزار چی؟ گشایش، ابزار گشایش. خب و باید هم از خدا خواست این رو ها، این هم از چیزاییه که
زیاد شهر سخن فهمید که اون بزرگو فهمید که گوه برای صبر خواستن یعنی خدا من برا میخوام.
آره
یعنی میشه از خدا خواستن،
یعنی حواستون باشه که از خدا بلا نخواهید دیگه. ها مثلا این رو باید بینید، از صبر و ادفعل البلا، از صبر و ادفعل ضرر داریم ما، من تعبیر اینجوری داریم، هیچ چیزی باعث دفع بلا نمیشه مثل صبر. عجیبه ها، خود این کاره، ما فکر میکنیم صبوری یعنی همینه که هست و مثلا
چیز دیگه هم باید باشه، یعنی الحمدلله نه، یعنی توکلی هم باید باشه، واگذاری امر،
نه نه صبر، صبر اتفاقا تلخه، با رضا فرق میکنه، با رضا، رضا اصلا آرومه، آرامش، سر تلخه ولی میگه خب دیگه فوقش اینجوری میشه دیگه. عرضم بزرگ شما این تعبیر کچی به قول یکی از علما میگفت، شما که کرد بود میگفت کچه، میگفت اینو زیاد بخون کچه، تایی کچه چه خیلی قشنگ کچه چی میشه مثلا تایش. خب حالا اون رو تایی پیدا کنم براتون میگم بعد. دوستانم بگردن که میگه صبر به سه چیز است، یکیش لایشکور ربهه، یکی هم کسل نداشتنه، یکیش هم حزن یا زجر نداشت، لایشکور ولا یکسل ولا یشکور ربه. خب بریم سراغ این اختلافاتی که داشتیم میخواندیم صلوات اللهم صل علی محمد. اون اختلاف این بود که این آقایان در خود اصل تغییر شکی ندارن، اصل تغییر براشون ثابته، اما تاریخ عقد براشون محل اختلافه. این آقا میگه شنبه که ما عقد و منعقد کردیم تغییر نبوده، بنابراین این آقا مقبول نیست. اون یکی میگه چرا همون شنبه تغییر بوده، دو شنبه هر دوتاشون قبول دارن تغییر حاصل شده، بحث سر اینه که عقد شنبه واقع شده یا دوشنبه، یعنی این عقد اینها بعد از تغییر بوده است، یا اگر بعد از تغییر باشد قبل محقق شده، اما اگر قبل از تغییر بوده باشد قبلی محقق نشده است. این اختلاف اگر پیش آمد، مرحوم شیخ میگه همین حرفایی که زدیم مشخصه، حرفایی که زدیم یعنی چی؟ یعنی اولا استعلام میکنیم، اگر امکان استعلام هست از چی؟ از اینکه اینها لحظه عقدشون تغییر حاصل شده بوده یا نشده بوده، یعنی بتونیم تاریخ عقد رو در بیاریم مشکل حل، نتونیم استعلام کنیم، قول کی مقدم است؟ قول منکر قبل که هم حرفش موافق اصالت و عدم تغییر الهین العقد است، هم قولش موافق اصالت اللزوم است، با این دوتا قول، با این دوتا اصل حرفش مقدمه و مشخص میشه. بله شد ها بگیم.
که علامت و صابره بی سلاسه اولها اندا یکسه و
ثانیت اندا یک جد
و سادست اندا یکون من ربه تعالی
من ربه تعالی من الله شکر. خیلی قشنگ این ستا رو آدم اگه داشته باشه خب همیشه چی؟ صبار بله بله دیگه هرچی کمتر باشه خود خدا صباره یعنی واقعا خدا خودش رو صبار معرفی کرده خیلی اینجوریه ما خسته نمیشه آیا ها اتفاق اینجا به اون کار نداریم خدا خیرتون بده که اینو گفتید الان دعوا سر این است که تغییر حاصل شده بود لحظه عقد که روز دوشنبه سرد و بله نمیدونیم روز دوشنبه یا شنبه یعنی در واقع اینجوری بگم عقد حاصل شده بود حین تغییر یا نه
هر دو میگن یک شنبه تغییر نبوده دوشنبه تغییر بوده ولی نمیدونن که
عقدشون شنبه بوده یا دوشنبه بوده قبل از تغییر بوده یا بعد از تغییر دعوا سر اینه اینجا اصالت و عدم تغییر الهین العقد به نفع این آقاست یعنی آقا رو منکر میکنه از اون طرف هم اصالت و لزوم هم این آقا رو منکر میکنه به این دوتا دلیل این آقا اصلا بحث قلبی لا یعلم الا من قبل اینا نیست منکره مدعی نیست که بخوایم به قانون مایت اثر و اطلاع علیه تمسک کنیم اصلا منکره رسما منکره لذا قول او مرد ها نه اصل عدم حدوث خودش اثر داره اصل عدم حدوث خودش منشأ اثره اگر بخوایم از این اصل عدم حدوث یه چیز دیگه برداشت کنیم کمان که تو فرع بعدیه که ما تاریخ تغییر را میدانیم تاریخ عقد را نمیدانیم اونجا اصل عدم حدوث عقد باید جاری کنیم به نفع این آقا ولی خودش به تنهایی به درد نمیخوره باید اصل عدم حدوث عقد اثبات کند پس عقد متأخر بر تغییر بوده است اینجا میشه چی اصل مثبت بذات اون فرع دوم همین مسئله رو که مرحوم شیخ مطرح میکنن میگم متاسفانه دیگه از اینجا از اصل عدم تغییر نمیشه استفاده کرد ولی دوستان عرضم به حضور شما بله حالا یه نکته عرض میکنم عبارتشو بخونم میگه و منهو یظهرو منهو یعنی از همین دوتا روشی که بالا گفتیم که اولا استعلام میکنیم اگر ممکن نبود میریم سراغ اصل عدم تغییر و بحث اصل اصالت و لزوم و اینها حکمو ما لو اتفقا علا اصل تغییر یعنی اصل تغییر رو قبول دارن و میگن فلان عرضم بزر شما روز که ما فلان روز حتما تغییر هست در تغییر دعوانند اما وقتلفا فی تاریخ العقد بحث سر اینه که عقد قبل از تغییر واقع شده است یا بعد از تغییر اینجا ما قائل میشویم به این که برید استعلام کنید ببینید تاریخ عقد چه تاریخی بوده اگر مشخص شد که فبها نشد به آقای منکر قبل میگیم قول شما مقدم است چون اون آقای دیگه باید ثابت کند که تغییر پیش از عقد بوده است و این رو نمیتونه ثابت بکنه اصل عدم تغییر داریم تا حین العقد از سوی دیگر شما قولت موافق لزومه اون آقا مخالف لزومه شما قولت از باب موافقت با لزومم مقدم میشه این میشه و منهوی از یظهر کم قول به لزوم و تقدیم قول منکر قبل خواهد نه میدونید چرا میدونید چرا چون آقای منکر قبل نیاز به اثبات تأخر تغییر بعد العقد ندارد ولی آقای مثبت قبل نیاز به اثبات این قبلیت دارد یعنی یک طرف اینجاست که نیاز به این دارد لذا دوتا مدعا نداریم اینجا دوتا مدعی نداریم یه نفر فقط مدعیه دو ولو علم تاریخ و تغییر اما اگر تاریخ تغییر معلوم است چی معلوم نیست؟ بگید تاریخ عقد معلوم نیست اینجا چه کاریم؟ ایشون میگه فل اصل و این اقتضا تأخر العقد الواقع علی الزائد عن القیمه را. درسته که اصل عدم تحقق عقد حتی تغییر مقتضی این است که خب اگر تا لحظه تحقق تغییر عقدی حاصل نشده است، این اصل عدم تحقق عقده. این درسته اقتضا می کند تأخر عقد را، عقد واقع علی الزائد عن القیمه را، الا انه لا یثبت بهی وقوع العقد علی الزائد حتی یثبت الغبن. اونی که شما لازم دارید وقوع العقد علی الزائد است، یعنی باید احراز بکنید عقد بعد تغییر است. این که تغییر، این که عقد تحقق نیافته تا تغییر حاصل شده است، این که باید نمی کند برای اثبات این که پس عقد بعد تغییر ثابت شده است، حادث شده است، که این جهت اصل مثبت. بنابراین از این اصل نمیتونیم استفاده بکنیم تا قبل رو اثبات کنیم. دوستان اما یه اصل، ببینید الان شک داریم که عقد واقع شده تا لحظه تغییر یا نه. تغییر که تاریخش معلومه، دوشنبه تغییر حادث شد. نمیدونیم عقد قبل از دوشنبه است یا بعد از دوشنبه، تردید توی نه. درسته که اصل عدم تغییر، عدم عقد تا لحظه تغییر داریم، این که معلومه تاریخه، خب اما این ثابت نمی کند که پس عقد بعد از تغییر واقع شده است. پس بگید غبنی واقع نشده است، اینو نمیتونید اثبات کنید با استفاده از
هم یک شنبه هم سه شنبه.
اما حالا من میگم یک شنبه رو نفی میکنم، قبول. با چی؟ با اصل عدم تحقق عقد الهین التغییر، الهین التغییر، اینو میتونم اثبات کنم. اما اونی که لازم دارم اثبات وصف وجودی تحقق العقد مع تغییر یا بعد از تغییر است، اینو نمیتونید باش اثبات کنید. فقط نفی قبلیت میشود، اثبات بعدیت یا همزمانی نمیشود، که اونو ما لازم داریم. خب البته علی زائد یعنی همون مقداری که تغییر پیدا کرده است، زائد یعنی نوسان پیدا کرده، زیاد شده. خب این نتیجه تغییره. لا یثبت بهی وقوع العقد علی الزائد، یعنی لا یثبت بهی وقوع العقد مع التغیر. علی الزائد رو بردارید بزنید بعد از تغیر، بزنید مع التغیر اینجوری. خب دوستان اینجا البته استصحاب بقاء اثر ملکیت که همون اصالت و لزوم باشد، گفتن که جاری است، یعنی اینجا اصل موضوعی ما زیر سوال میره. اما یه اصل حکمی داشتیم، چون قبل دوستان دو تا بحثه، یکی این که اگر قبل ثابت شود موضوع اصالت و لزوم از بین می رود، خوب دقت کنید، لذا نوبت به اصالت و لزوم نمی رسه. اما خود اصالت و لزوم به عنوان یک اصل دیگر مانعی از جریانش وجود ندارد، لذا ما اصالت و لزوم اینجا پیاده می کنیم. قبل که ثابت نشد در ناحیه موضوع، در ناحیه حکم اصالت اللزوم پیاده می شود، پس منکر قبل قولش دوباره چه می شود؟ مقدم می شود با این فرمول، نه دیگه با اصل موضوع. چون اصل عدم تغییر دوستان، چون تاریخ تغییر معلومه دیگه قابل جریان نیست، لذا تو این فرع سوم آقایون برخلاف اون دو فرع قبلی که اونجا دو تا اصل داشتیم به نفع منکر القبل، اینجا فقط یه اصل داریم. اینجا دیگه به نفع این آقا اصالت و عدم تغییر نمیتونیم پیاده بکنیم. چرا؟ چون تاریخ تغییر معلوم است تو این شبقه اخیر. ولی الحمدلله به خاطر وجود اصل حکمی که همون اصالت و لزوم باشد، آقای منکر القبل قولش مدعی القبل که نتونست قبل رو ثابت کنه، منکر القبل هم درست اصالت عدم تغییر ندارد برخلاف دو فرع قبلی، اما اصالت و لزوم دارد و حرفش مطابق با این اصل است و ممکن است و حرفش قبول می شود. این هم از این دو تا دعوای اخیر. بریم سراغ شرط دوم. شرط دوم این بود که تفاوت فاحش باشه. فاحش بودن به چیز. معلوم شیخ میگه یه درهم تو 20 درهم یا دو درهم تو 20 درهم به نظر ما فاحش نیست. یعنی 5% و 10%. تا 5% تا 10% این باعث بفرمایید ثبوت قبل نمیشه. اما آیا معیاری دارد؟ بعضی اومدن گفتن ثلث. بعضی گفتن ربع، بعضی گفتن خمس. معلوم شد میگه نه، معیار ثابتی نمیشه براش داد. به نظر ما ثلث حتما قبنه، ربع هم حتما قبنه. حالا تو خمس میشه دعوا کرد، کما اینکه یه بحثی از مرحوم میرزا خواهیم خوند که اونجا ازش برمیاد خمس قیمت اگه بالا پایین بره، به اندازه خمس قیمت آدم کم و زیاد کنه که نه جای قبن درش هست. البته دوستان بهترین تعریف از قبن اینه که ما بگیم چی؟ اونی که لایوت قابل به لایوت سامه و فی، اونی که عرفاهش می داند اینا اجلا بذارید بحث می کنیم که آیا مالی حساب کنیم یا حالی حساب کنیم. این یه بحثی خواهد داشت که ملاکش شخص الواقع است. شخص الواقع رو مرحوم شیخ از نظر شخص متعاملین بررسی می کنن. یه حیثیت دیگه هم بعضی از حواشی اضافه کردن و اون شخص قیمتی که اونجاست. ببینید آدم میره نون سنگک بخره، واقعا تو نون سنگک میبینید 1200 تومن و شما 1500 هم میدی، طوری نی 300 تا تک تومنی آدم با این که از لحاظ درصدی. خب الان همین معامله بره یه معامله یک میلیاردی بشه، خب مشخصه تو 1,200,000 تا 1,500,000 300,000,000 تومن دیگه. ببینید این همونها، از لحاظ درصدی بخوای حساب بکنی. لذا بعضی‌ها گفتن اصلا قبن رو نباید درصدی حساب کرد، قبن رو باید به همون ملاک کلی که لایو تسامح و فی لایو تقابن و فی اینها رو باید ملاک قرار داد. حتی اینکه شما بگی ثلث یا خمس یا رو نه، یه وقتای عشر یک معامله، عشر یک معامله متسامحون فی نیست کسرت سمن بالاخره عظمت اون پولی که داره، چون عشر 10 میلیارد یهو میشه 1,000,000,000 تومان. این 1,000,000,000 تومان برای پولدارا هم سنگینه. یه وقت هست که نصف پولم، مثلا شما واقعا یه جنس 500 تومانی میخری از طرف 1000 تومان هم بهش بدی، یه تقابن و فی مردم چیز نداره،
مقدار بیشتر.
آفرین. یعنی ملاک رو نباید ببرین تو درصد کار، باید ببریم توی عوامل دیگری. خب
از کلام شیخ هم روزمان درصد بر نمیدن.
بله، گرچه حالا یه تعبیر ربع و خمسشون دارن، از اون ربع و خمس استفاده میشه که چی؟ درصدی دارن حساب میکنن، ولی با تعریف بعدیشون هم. یه بحثی هم دارن در مورد این که اندش شک باید چه کار کنیم، یعنی اگر شک دارم که این یوتقابن و فی هست یا نه. اینم تعیین تکلیف میکنن، البته تعیین تکلیفشون به همینه که تعیین تکلیف نکنن. میگن دو تا بچ اینجا هست، یکی اینکه بریم سراغ اصالت اللزوم، یکی هم که بریم سراغ ارزم به حضور شما اصالت و ثبوت الخیار. چون خیار بوده به اصل ضرر، حالا نمیدونیم ضررش متقابن و فیه یا نه، پس باید بگیم خیار هست. یه بچ هم اینه که نه، اصل لزوم داشتیم، از این لزوم هر ضرری که خارج نشد ضرر فاحش خارجه. اینام که مشکوکه که ضرر فاحش هست یا نه، پس اصالت اللزوم. این دوتا وجه رو اینشون میگن تا بریم سراغ همون شخص واقعه و حال واقعه و مالی و حالی. از شرط و ثانی کون و تفاوت فاحش هم، شرط دوم این است که تفاوت باید فاحش. دوستان این شرط همونجور که قبلا هم گفتیم این داخل دیگه در مفهوم قبل نیست، اینو ما از حکم قبل میفهمیم، حکم خیار در قبل میفهمیم. فالواحد بل الاسنان فل 20 لا یوجب القبن، یک یا دو درهم در 20 تا این موجب قبن نیست. یعنی 5% و 10% که نه موجب قبن نیست. حالا همین 20 اگه بشه 20 میلیارد، ها 20 میلیارد دلار، یعنی فرقش یهو اینجوری نیست که شما به یک، پس نمیشه خیلی درصدی گفت. آفرین، یه کمی این چیز میگم. البته ایشون که نگفته، گفته 20 مطلق گفته. اون همه رو چه درهم چه دینار داره.
بس بگیم داره یه دست به قول میدیم ممکنه 1 میلیارد تصادف کنه.
نه اون شخص ده که داره اون شخص ده داره مصاحبه
کردید میتونید 30 میلیارد بفروشید 1 میلیارد قبل رو به جون می‌خرید راحت می‌تونید
ببینید اون تو شخص معامله است
یعنی ازای
آقا جون تو شخص ما الان به صورت نوعی بیاید نوعی ببینم میتونید در نظر بگیرید نوعا عقلا در یک معامله 20 میلیاردی 1 میلیارد بالا پایین رو مسامحه میکنن نوعا ببین بستگی داره داره شخصیش میکنی
نه یعنی تو خود
نه علل قاعده ای دارید یا نداره میدونم علل قاعده داره یا نداره یه وقت میگید اصلا این قابل انضباط نیست یه بحث دیگه است اما اگه یه قاعده بخوایم بدیم براش خداییش یه لحظه خودتون رو میلیاردر فرض کنید یه لحظه فرض محال که چیز نیست شما الان اگه میلیاردر باشید 20 میلیارد و با خون دل چقدر آدم باید اختلاس بکنه چقدر باید چه میدونم راندخاری بکنه خیلی زحمت داره اینا این کار گفت این کارا میکنم که محتاج مردم نباشم و دزدی میکنم محتاج مردم نباشم خب طرف با خون دل 20 میلیارد جمع کرده اتفاقا دلبستگی اینا گاهی اوقات به تومن پولشون بیشتر از خب حالا یه معامله جور شده کلا نوعنا آقا تا 1 میلیارد خلاصی تو یک معامله 20 میلیاردی پذیرفته شده است یا نه تو معامله 20 میلیاردی هم ته تهش 200 میلیون 300 میلیون 500 میلیون بالا پایینه دیگه 1 میلیارد و 2 میلیارد و اینا نمیشه بالا پایین این مسامحون فیه متسامحون فیه بله به قول شما یک وقتی هست توی معامله خاصی طرف ریسک بالا میکنه از این بدتر هم ریسک میکنن مردم بله اونو ما کار نداریم اون اقدامی که میکنن کار نداریم الان بحث اقدام نوعی عقلاست یعنی نوع عقلا بر این مقدار در این حجم اقدام میکنن یا یعنی. نمی اگرم سوال بکنه چون اینو توضیح نداده من میشه چرا اصلا وجه فاحش دانستن یعنی شرط دانستن فاحش بودن قبل چیست اینو ممشخ ورود نکرده بچش چیست گفتن آقا دلیلش اینه که شما دلیل خیار قبلتون یا اجماعه اجماع در قدر متیقنشه قدر متیقنش غیر قبله به خصوص قبل فاحشه یعنی قدر متیقن از اجماع و شهرت علما بر ثبوت خیار قبل در مواردی که قبل فاحش باشه این اگه دلیل اگه دلیلتون هم لا ضرر باشه اگه بنا عقلان باشه همچنین باز قدر متیقن ضرر اگه دلیلتون هم لا ضرر باشه گفتن یا این ضرر منصرف به قبل فاحشه و ضرر فاحشه یا اینکه نه ولو منصرف هم نباشه چون عقلا نوعا اقدام بر قبن غیر فاحش میکنن این از دلیل لا ضرر چه شده است خارج شده است یعنی اما به تخصص ذاتی اما به تخصیص الخارجی قبن غیر فاحش از لا ضرر چیست خارج است اینم وجه این حرفه که حالا در کلام امام شیخ به صراحه نیامده یه اشاره بهش و حده عندنا کما فی تذکره ما لا یتقابن الناس بمثله حدش اینه نزد ما همین بهترین تعریف اینه آقا اون مقداری که لا یتقابن الناس بمثله بر اینم ادعای اجماع کرده مرحوم علامه در تذکره تقابن الناس یعنی قبل فذیری و ریسک کردن مردم این مقدار دیگه ریسک نمیکنن نوع مردم هم منظوره دوستان یه وقت یه آدم کله خرابیه کلش به قرمه سبزی میده چه میدونم آدم متحوریه یه هم میره در یه معامله ریسک 10 میلیاردی رو هم متحمل میشه ما به اون کار نداریم نوع عقلا این مقدار رو نمیپذیرن و حکیه در همون تذکره عن مالک در کتاب در حکا مرحوم علامه در تذکره از مالک ان التفاوت بالثلث لا یوجب الخیار و این کانه به اکثر من از سلس اوجبه ایشون نقل کرده که تفاوت به یک سوم موجب خیار نیست اما اگه به اکثر از سلس باشد موجب خیار هست مالک ابن انس یکی از فقها اربعه مالکیه دیگه رئیس مالکیا عبدالملک ریگی و اینا همه و ردهو خودش بعد جواب داده که آقا این چه حرفیه به انه تخمین لم یشهد له اصلا فی الشرع ایشون میگه که این یه تخمینیه که شاهدی در شرع برای شهادت نمیده یه اصل و دلیل در شرع نمیدونم شاید مثلا اینکه اقل جمع سه تاست و مثلا یک سوم مثلا یا این حرفا شاید باشه که مهم نیست
چرا لا ضرر باشه قبل غیر فاحش هم باید شاهد بشه
قبل غیر فاحش بله 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 الانم میخواهیم گفت که علل قاعده لا ضرر باید شاملش بشود و ما لا فاحش ازش انصراف پیدا کرده، غیر فاحش ازش انصراف پیدا کرده به تخصیص یا نه به تخصص. الان به همین اشاره خواهیم کرد، همین ثم ظاهرا ان المعجب به همین میپردازه. و ظاهر انه لا اشکال فی کون تفاوت به ثلث بل ربع فاحشن. مرحوم شیخ داره قانون میده، ببینید ما با اینجا مشکل داریم. اون حرفی که بالا زدید خیلی خوبه، مالا یتقابن و ناسب مثله، خیلی خوبه. اینجا یهو مرحوم شیخ میگن به نظر ما هیچ اشکالی نیست در این که تفاوت به ثلث بلکه به ربع چیست فاحش است. یعنی ایشون داره میگه در هر معامله اگه یه چهارم قیمت واقعی تفاوت باشه یا یک سوم تفاوت باشه چیه؟ این میشه تفاوت فاحش. پایین که میایم، که میایم یه مقداری در مورد شخص واقعه و اینا بررسی میکنیم قبل رو، ما میخوایم بگیم جناب شیخ نه، لایت قابن و ناس به مثله، گاهی اوقات مردم تا نصف، تا سه چهارم، تا دو برابر قیمت هم چیکار میکنن؟ تقابن دارن. کجا؟ تو معاملات یسیره مردم مهم نیست براشون، میخرن 1500 تومان اصلا نمیگه آقا میگه پولو بگی. من تو نونوایا زیاد دیدم اصلا کسرشن میدونن مثلا بقیه پول بگیرن، اشکال نداره، آفرین، اصلا بله همین یتقامن، یعنی
خاطر یه علت دیگه است، یعنی قبلو میدونش بعد نمیگیره،
اقدام برش میکنه دیگه. ما اول گفتیم این چیزیه که نوعا اصلا نکته این که قبل باید فاحش میبود همین بود دیگه، گفتیم آقا نوع اغلا این مقدار هزینه و ریسک و خطر رو پذیرا هستن.
باشه، این فرق
از
بین این که قبل باشه و نگیره، این که قبل
نباشه. نه فرق نیست، همین، یعنی خسارت رو متحمل میشه، میگه ولو این پایین تر از اینم هست مهم نیست، این میشه یتقابن فیه الناس، چون یتقابن و پس فاحش، چون ملاک فاحش بودن مالا یتقابن و به مثله ناس بود، وقتی این ملاک بود لذا به اینجا ایراد گرفتن، به نظرم میرسه که ایرادم به جا باشه. نعم الاشکال فی الخمس، من میشه میگه ما در این که یک پنجم هم موجب قبن هست یا نه در این مناقشه داریم. ولا یبعد دعوا عدم مسامحت الناس فیه کما سیجی و تصریب ایمن المحق القومی فی تصویری لقبن کلن متقبایان. شاید یه مسئله خوشمزدهی داریم، یک فردی رو شهیدستانی مطرف فرمودن قبن دو طرفه. اونجا تو قبن دو طرفه مرحوم میرزا یه توجیه کردن که اصلا میشه نمیشه یه توجیه آوردن. اونجا یه فرضیشون درست کرده که یکی از طرفین معامله به خمس قیمت متضرر شده، که البته حالا نسخه رو چجوری بخونیم اونجا بحث خواهیم گفت، که این خمس تومانن یا خمسن که هو تومانون است، چجوری باید درستش کنیم که حالا در مورد اون عبارت هم صحبت کنیم. علی‌ای‌حال اون عبارت که رسیدیم، یادتون باشه که ایشون تصور قبن رو در تفاوت یک به یک پنجم هم فرموده، یعنی یک پنجم اگر تفاوت قیمت پیش بیاید، مال پنج تومنی رو اگه چهار تومن بفروشید میشید چی؟ مغبون در ارزان فروشی. ثم ظاهر
اقتصاد ظاهرا ثبات داشته دیگه، مقدار این حرفا زیاد ملک نداره، درصد میبود.
نه به همون مقدار همون موقعی که، یعنی ثبات شما کار نداریم، همون موقع که خرید و فروش شده من به مقدار حساب کنم یا به درصد، یعنی من به اون غیب، چون من ملاکم حین العقد بود دیگه، یادتون باشه ما گفتیم به زیاده و نقصان بعد العقدی اصلا کار نداریم، همون حین العقد که ثبات بوده دیگه، همون حین العقد یه قیمت بوده، همون آیا درصدی حسابش کنم یا مقداری حسابش کنم، اینجوری سوال اینه. ما به نظرمون میگیم که بستگی به معامله شخص واقعه داره، در شخص واقعه گاهی خود آره گاهی خود. خب ثم ظاهر ان المرجع در شک فی ذلک و اصالت و ثبوت الخیار، این حرف شماست آقا. ببینید مرحوم شیخ اولا میگن که ظاهر این است که وقتی شک کردیم که آیا تفاوت فاحش هست یا نه، بریم سراغ چی؟ اصالت و ثبوت. این اصالت و ثبوت الخیار حواشی مثل مرحوم شهید اینو تذکر دادن که آقا گول ظاهر اصالت و ثبوت الخیار رو نخور، این رجوع به چیز عموم لا ضرر است، یعنی اصالت و عموم ادلت ثبوت الخیار منظورشون اینه. او گفته است یا اصالت و اطلاق ادلت ثبوت الخیار، او گفته است لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این شامل است هر ضرری رو، خرج منه خصوص الضرر غیر که میگه لعنه ضرر لم یعلم تسامح الناس فی، فقط ضرری که متسامحون فی هست خارج شد از لا ضرر، هذا ضررون یک، لا نعلمو که ضررون متسامحون فی هست یا نه میریم سراغ لا ضرر، پس منفیه، پس این موجب ثبوت خیار قبل هست، این یک، درست شد؟ این میشه حرف شما. اما برعکس چه ممکنه بگیم؟ لذا بلافاصله میگه و یحتمل رجوع الى اصالت لزوم، ممکن است از اون بر مسئله بررسی کنیم که چی آقا؟ که اصل در یک معامله لزوم است، هر ضرری هم باعث به هم خوردن این اصل نشده است، لان الخارج هو الضرر الذي يناقش فيه، یعنی الخارج من اصالت لزوم، اونی که از اصل لزوم خارج شده است هر ضرری نیست، از ضرری است که يناقش فيه متسامحون. احسن. و اگر شما بخواهید برید سراغ ضرر، لا عموم لا ضرر، عمدن اینم توضیح دادن، مستاق تمسک به عام در شبه، چون لا ضرر نمیده هر ضرری رو برداره، ضرره لا یتسامحو فیه، و الان نمیدانیم که این ضرر لا یتسامحون فیه هست یا نه، لا یتسامحون فیه، فهمیدی؟ ضرری که داره، خب یا یوناقش رو فی لا مطلق زر چی؟ مصداق تمسک با هم در شبه مصداقیش، چرا؟ چون لا ضرر هر ضرری را بر نداشته است، از ضرر الذی یوناقش رو فی، از ضرر الغیر المتسامح فی، این ضرر رو برداشته و اینجا این دلیلش همون بالا گفتیم که یا لا ضرر از این منصرف است یا به خاطر اقدام عقلا بر ضرر متسامحون فی تخصیص خورده است، پس الان لا ضرر مطلق نیست، به اطلاقش نمیتونید تمسک کنید، لا ضرر چیست؟ مقید است به ضررهای فاحش، الان نمیدونیم ضرر فاحش هست، نمیدونیم ضرر متسامحون فی و متقابلون فی هست، انصرافش چجوری میشه که اصلا شما وقتی حدیث لا ضرر رو میشنوید حضرت نمیخواد در مورد آقا ضرر یکی دو تومانی یک قرون دو قرونی شما بگی لا ضرر لا ضرر، اصلا اینا از نطاق اطلاقش خارجه، از اول چی؟ از داره ان این فرد منصرف. خب نفیه هون آشه و هو ان ظاهر الاصحاب و غیره هم ان المنات فی الضرر الموجب للخیار کون المعامله ضرریتا مع قطع نظر ملاحظت حال اشخاص المتبایعین، ظاهر اصحاب ما و غیر اصحاب ما این عامه این است که ملاک در ضرر موجب خیار این است که معامله ضرری باشد بدون در نظر گرفتن حال اشخاص متبایعین، ولذا حدوه به ما لا یتقابن و به ناس او به زاید الاسطلس که معرفتن بعض العامه، لذا هم تو تعریف گفتن اونی که لا یتقابن و به ناس ان ناس عموم مردم، یا زایدن سر زایدن سر که مثلا مالکی گفت، مالکی گفت اصلا کار به کار افراد نداره، نمیگه آقا برای بعضی ها سلس برای بعضی ها روب، نه میگه سلس، یعنی سلس ممانه یه معیار کامل و ثابت همگانی، اما و ظاهر و حدیث نفی ضرر ملاحظت و ضرر به نسبه الى شخص الواقع، اما ما به حدیث ضرر و تطبیقای حدیث لا ضرر در روایات که نگاه میکنیم ظاهرش این است که اینها دارن نسبت به شخص واقعه میگن شما باید ضررت متسامحون فی نباشد، یعنی اگر شمای پولدار این مقدار بالا و پایین بودن برات مهم نیست دیگه مقبون نیستی، خیار قبلی هم نیست، حالا همین مقدار مثلا 1,000,000 تومان شما تو فرض کنید توی خونه 100 میلیونی 20 میلیون بالا پایین شده، شما پول داری اینقدر این خونه، اصلا خونه مشمش می‌خری، اون روز یکی از مریدان حقیر زنگ زد به بنده از این رفقایی که تهران پیدا کردیم و اینا، بنده خدا زنگ زد بخواه یه چند تا خونه آپارتمان میخوام بخرم فلان جا، یعنی واحد شمارش خونه شون با واحد شمارش من و شما فرق داره، یه چند تا یه مشته خونه میخوام برم فلان جا، ببین این بنده خدا واسهش یه 20 تومن بالا پایین اصلا چیزی نیست، میشه شخص
نفی جنس مگه نیست
نکرد ضرر در سیاق نفی این فاضل عموم کنه، حالا بذارید الان زود تصمیم نگی، خوبه این عرضم به حضور شما، لذا آقایون تو اون بحث روایتی که هست در مورد با آب وضو اونجا شنیدید حضرت گفتن ها هر چی میگه بالغن مبلغ بخرد، آقایون اونجا اومدن گفتن که ها اگه تو آدم پولداری هستی اینجا لا ضرر گریبان تو نمیگیره چون ضرر نداره برای تو، 2 میلیون تومان پول دادی یه بطری آب خریدی که وضو بتونی بگیری، تو این لا ضرر برای تو. اما همین 2 میلیون تومان این شد 500,000 تومان، ولی از آدم فقیر خواست اونجا، چون این 500,000 تومان اگه بده باید بره بقیه ماهو نون خشک بخوره، به این میگن این مصداق چیه؟ لا ضرره. گفتن اینجا لازم نیست این پول رو بپردازه، 2 میلیون رو فقیر پولدار باید بپردازه، 500 تومن رو فقیر نمیخواد بپردازه. این نشان دهنده شخصی بودن عنوان ضرر است و نه نوعی بودنش. این استفاده رو خواستم بکنم. میگه و ظاهر حدیث نفی ضرر ملاحظت و ضرر به نسبت شخص الواقع. دوستان این تعبیر شخص الواقع من خیلی میپسندم، گرچه در ادامه مرحوم شیخ میگه سراغ شخص المتبایعین و یا نوع المتبایع، ولی شخص الواقع به نظر ما از شخص المتبایعین دقیق تره. چرا؟ چون گاهی اوقات اصلا پول دارم نباشی ولی خرید و فروش توی جنسیه که اصلا پول دارو فقیر تو اون مسامحه میکنند و خیلی مهم نیست اون درصد بالا پایینش. لذا استدلوا به علی عدم وجوب شراء ماء الوضوء به مبلغ کثیر اذا اضر بالمکلف، و همچنین استدلوا علی وجوب شرائه به ذلک المبلغ علی من لا یضر به ذلک. اومدن گفتن آقا لا ضرر در مورد همین مسئله، لا ضرر باعث میشه انسان فقیر وظیفه پرداخت مبلغ کثیر نداشته باشد چون موجب ضرر بر اوست، اما انسان غنی وظیفه داشته باشد. چرا؟ چون برای او ضرر نیست. معن اصل شراء الماء به اضعاف قیمته معاملتون ضرریه فی حق الکل. اونان که اگه بخوایم رو نوعی حساب بکنیم معلومه که 5 برابر پول آب دادن نزد همه چیز ضرری، ولی حضرت تو این روایت یه جوری برخورد کردن که نه چیه؟ شخصیه، یعنی ملاکش ملاک نوعی نیست، ملاک شخصی. البته حالا یه بحث حرج هم داریم که در ادامه مرحوم شیخ آخرین صفحه میگه حرج رو به شخص درگیر میکنن ولی ضرر نه. ول حاصل ان العبره ان کان بالضرر المالی لم یجب شراء ماء الوضوء به اضعاف قیمته، چه برای غنی چه برای فقیر، و ان کان بالضرر الحالی تعین التفصیل فی خيار الغب بین ما یضر به حال المعمول و غیره. اگر ضرر ملاک ملاک حالی یعنی حال افراد، یعنی بستگی به حال افراد متبایعین دارد، اگر ملاکتون ضرر حالی است اینجا باید تفصیل قائل بشید در خيار الغب بین ما یضر به حال المعمول و ما لا یضر. حالا علمای ما چیکار کردن؟ علمای ما تو بحث تیمم تو همین بحث وضو که رسیدن ملاک رو چی قرار دادن؟ حالی قرار دادن. به بحث قبل که رسیدن ضرر رو چی دونستن؟ مالی دونستن، نوعی دونستن. پس آقا شما یه ملاک واحد ندادید به ما، یه جا حالید یه جا مالید، این میشه مبادلت و مالن به مالن. بله من ورد شده کردن. حال چه باید کرد؟ مرحوم شیخ خودشون نظرشون همون مالیست. یعنی چی؟ یعنی نوعی. میگه ملاک در ضرر نوعی. این حدیث جریان تیمم رو چه کنیم؟ وضو رو چه کنیم؟ مرحوم شیخ میگه نگران نباش. من برای اون حدیث یا یک فکر تخصیصی میکنم یا فکر تخصصی. دو تا راه. فکر تخصیصی اینه که ملاک ضرر مالیست. در وضو خرید کردن با پولی که با پرداخت پولی که چند برابر قیمت آب است هم واقعا ضرر هست، اما تو تخصیص خارج شده، یعنی استثنا اشاره گفته لا ضرر ولا ضرر، اینجا ضرر هست و موجب رفع حکم وجوب نمیشود. پیشنهاد دوم اینه که بگیم نه، این چون مرتبط با تکالیف هست، چون بحث ثواب و اینا داره، شما در واقع با پرداخت پول بیشتری که دارید انجام میدید ثواب زیادی گیرتون میاد، اصلا دیگه ضرر نیست، یعنی تخصصا اینا مخصوص باب تکالیف و ایناست، یعنی جایی که ثواب مباب گیرت میاد، ولی اگه بخواد یه معامله همجور انجام بدی چیزی نداری برای تدارک ضرر، مگه اونجا بری یه عنوان تکلیفی و معنوی و ثوابدار و اینا مثلا به قصد صدقه ای بکنی، قصد چه میدونم کمک به این طلبه فقیری چیزی بکنی، اون جهت دیگه میگن ضرر نکن. نگران نباش، تو خونه 100 میلیونی خودت رو فروختی 80 میلیون ولی در ازش دل یک طلبه رو خوشحال کردی، خدا دل تو خوشحال میکنه. خب میگه ببینید ول از هر اعتبار و ضرر مالی لانه ضرر فی نفسه من غیر مدخلیت لحال شخص. آقا کاری به کار حال شخص نداریم، خدایی ضرره، ضرره مالی فی حد نفسه به کاری به اشخاص متضرره اینا و... احسن ضرر مالی یعنی ضرر نوعی، یعنی هر جا نوعاً ضرر است مصداق و مشمول حدیث لا ضرر هست، دیگه به حال اشخاص کار نده. و تحمله فی بعض المقامات که تیمم یک این نما خرجه به نس، این میتونه چی باشد؟ تخصیص باشد، این بیان تخصیص. ولذا عجاب من محقق المعتبر عن الشافعی المنکر لوجوب الوضوء فی الفرض المذکور به نظر لا یعتبر مع معارضت النص. من محقق هم در جواب شافعی که گفته اینجا وضوء واجب نیست چون ضرریه، ایشون گفته بابا ضرر خودش از حدیث در اومده لا ضرر بر ذات. وقتی این طرف هم حدیث داریم، خب میگه ما من آمن الا وقت خص، همیشه ضرر منتفی الا در اینجا، مثل بعضی از ابواب دیگر که ضرر هست و ولی واجب، مثلا جهاد، جهاد هم ضرره ولی واجبه چون دلیل خاص داره، میشه مثل موارد خروج به تس. یه بیان دیگر هم هست میشه بیان تخصصی، و یمکن ایضا ان یلتزم از ضرر المالی فی مقام تکلیف لال تخصیص عموم نفی ضرر به نس، میشم ملتزم به ضرر مالی در مقام تکلیف. مقام تکلیف یعنی جایی که تکلیف متوجه ماست، دستور شرعی متوجه ماست، ملتزم به این بشویم، نه به خاطر تخصیص عموم نفی ضرر به وسیله نس، بل اصلا لعدم کونه هی ضررن تخصصا میگیم خارج است. چرا؟ به ملاحظه ما به ازاهی من الاجر، تو چه میدانی که در پس این پولی که میپردازی خداوند متعال چه نظر عنایتی، چه ثواب اخروی شاملتون. کما یشیر الی قوله علیه السلام، تو روایت هم آمده بعد شرایی صلی الله علیه ما وضوعه به از آف قیمته، فرمودن انما یشترا بهی مالون کثیر، یعنی اون چیزی که من اشترا کردم به وسیله این پول زیادی که پرداختم، انما یشترا به یعنی اون چیزی که خریداری شد به وسیله این پول زیادی که دادم، چیز مالون کثیر، یعنی یک اجری است که مال کثیر است، امراض
و معاملات
دخالت بدیم مثلا دخالت
بله.
نعم لو کان از ضرر مجحفن بالمکلف انتفا به عدلت نفی الحرج لا دلیل نفی ضرر، فنفی و ضرر المایت تکالیف لا یتحقق و الا ادا کان تحمله و حرج. یه بیان دیگری هم ما داریم که اصلا بگیم حدیث دوستان اگر بحث ضرر بحثش نباشه، بحث چه باشد؟
حرج
باشد. ما اینجا قبول داریم لو کان از ضرر مجحفن بالمکلف، مجحف باشد به این معنا که اصلا اگه بخواد این مقدار پول ببرده زندگیش دچار مشکل میشه، خب اونجا انتفاع به عدلت نفی الحرج، اینجا دیگه لا ضرر نمیاد، اینجا لا حرج میاد، که لا دلیل علی نفی الضرر در اونجا دیگه ما در این فرضی که اجحاف باشد و منتفی به عدل نفی حرج باشد دیگه دلیلی بر نفی ضرر اینجا نداریم که آقا شما باید این ضرر متحمل بشی. فنفی و ضرر المالی فی التکالیف لا یتحقق الا اذا کان تحمله حرجا. نتیجه این میشود نفی ضرر مالی در تکالیف، یعنی اینکه ضرر مالی متحمل بشید و لا ضرر نمیاد در مورد اونها، باید وظیفه دارید برید متحمل بشید، این لا یتحقق محقق نمیشود مگر جایی که تحملش حرج باشد. اونجایی که تحملش حرج باشد دیگه اینجور نیست که لا ضرر نداشته، اونجا لا ضرر میاد دیگه، لا ضرر
نباید
که حرج باشه. احسن، اینجا اصطلاحا گفتن یک مسامحه صورت گرفته که اونجا دیگه فن نفی و ضرر، اون یه عبارتی هم داریم تو بعضی از نسخ میگه فیبقى الضرر المالی فی التکالیف، خب بعد اون بعد لا یتحقق هم یه تعبیر داره لا یکون الا اذا کان تحمل و حرجن، یه جوری خلاصه باید عبارت رو درست بکنیم، ما اینجوری درستش کنیم، پیشنهاد ما رو ببینید، ما میگیم نفی ضرر مالی در تکالیف نخواهد بود، محقق نخواهد شد مگر اینکه تحملش حرجی بشود که اونجا هم نه از باب نفی ضرر، از باب نفی حرج منتفی خواهد شد، یعنی اصلا استثناء رو به نوعی منقطع میگیریم از اینجا به بعد، میگیم لکن اذا کان تحمله حرجا ينتفي لا منتا به چی؟ به عدلت نفی الحرج، نه عدلت نفی الضرر. خب نتیجه این بحث این شد که ضرر ملاک ضرر ضرر مالی است، نه ضرر حالی، ضرر شخصی، جریان خریداری آب وضو هم باید توجیه شود اما تخصیصا اما تخصصا، خود او هم وقتی تخصیص و تخصص خورد، این تذکر پایانی، تخصیص و تخصص جریان وضوع بگیم محدود است به حد حرج، یعنی این که میگیم آقا اینجا لا ضرر کاربرد ندارد، اینجا لا ضرر نیست، به شرطی است که به حرج نینجامد.
یعنی اونجا اصلاح بشه دیگه، حتی آب خریده یه ثمن بالایی هم خریده از در گفته که انجیری نمیده.
نه این حرفو نمیشه زد، ولی یه حرف دیگه ای زدن اونم بد نیست، و اون این که گفتن آقا اینجا بحث این نیست که شما وظیفه داری بری آب رو تهیه کنی، بحث اینه که اگر این کار رو کردی اشکالی نداره. این خیلی بحث جالبیه، یعنی وجوب برداشته میشه بالا ضرر چون ضرری وجود، اما مشروعیت برداشته نمیشود به این معنا که اگر کسی متحمل این ضرر شد، چاره نمیاد بگی که این اسرافا چیه، حالا وضویی که میگیری وضو باطله،
چاره
صفایی نمیدونه. احسن، این به یک معامله صفایی نیست، چون ما به ازان عکس مال به باطل نیست، چون ثواب داره گیرت میاد، اینم توجیه بدی نیست که اینجوری اگه بخوایم بگیم خوبیش چیه، هم لا ضرر رو دیگه تخصیصا و تخصصا نمیخواد بذارید کنار، لا ضرر به جای خودشه، یعنی شما وظیفه‌ای برای خریداری آب به از آف قیمته ندارید، اما در این حال اگر این کارو کردید کارتون اسراف و خلاف شرع و منهی و عنه نیست که منجر به بطلان وضوتون بشه. چرا؟ چون ما یشترا بهی مالون کسی رو، اینم فکر کنید، من خودم این وجه رو بیشتر میپسندم. صلوات یک ساعت 37 دقیقتون شد چه؟ از همون هی دارم کم بکنم، 37 عدد خوبی مونده تو زنم، 22 دقیقه دیگه یادم
شما که قبلی معامله کنن اختلال نظام نیست، یعنی هر چقدر اینو مدارک شخصی خوب اختلاف